سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک منبع آگاه میگوید که چند وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصامیم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم استعفا کردند، اما آخوندزاده این استعفای آنها را نپذیرفتند. این منبع که به خاطر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، امروز برای رادیو آزادی گفت که یکی از این وزرا عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان است که یک فایل صوتی منسوب به او در گروه‌های واتساپ داخلی طالبان منتشر شده و در آن تاکید کرده که استعفایش پذیرفته نشده. این منبع همچنین گفته که بر اساس اطلاعات او ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان هم استعفا دادند، اما پذیرفته نشده. تا هنوز این مقامات طالبان خود در مورد چیزی نگفتند، اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود این اظهارات را تکذیب کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. این سفارت امروز در اعلامیه گفت که تنها افغانهایی که ویزای قانونی اقامت در پاکستان دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته گفته بود که همه مهاجرین افغان باید قبل از 28 فوریه از شهرهای اسلام آباد و راولپندی پاکستان نقل مکان کنند. در مورد تعداد مهاجرین افغان که در اسلام آباد و راولپندی به طور غیر قانونی زندگی می کنند معلومات دقیق در دست نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به شدت مورد انتقاد قرار داد. دونالد ترامپ در سخت‌ترین انتقاد خود از رئیس جمهور اوکراین امروز در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته که زلنسکی یک دیکتاتور بدون انتخابات بهتر است که سریع حرکت کند، در غیر آن کشور خود را از دست خواهد داد. قانون اساسی اوکراین زلنسکی را از برگزاری انتخابات تحت قانون نظامی منع می‌کند. وضعیتی که از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 به طور مقرر تمدید شد. قرار بود دوره 5 ساله ریاست جمهوری زلنسکی پس از انتخابات در ماه مارچ در ماه می 2024 میلادی به پایان برسد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که با زلنسکی مذاکره نخواهد کرد، زیرا او صلاحیت امضای توافقنامه صلح را نخواهد داشت. رئیس جمهور زلنسکی تا هنوز در مورد اظهارات اخیر ترامپ چیزی نگفته، اما قبلا در مورد عدم حضور نمایندگان اوکراین در مذاکرات بین آمریکا و روسیه در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده بود. در نخستین بازی جام قهرمانان کرکت امروز تیم نیوزلند بر تیم پاکستان برنده شد. تیم ملی کرکت نیوزلند 320 دوش را با از دست دادن 5 بازیکن به دست آورد و 321 دوش را برای تیم پاکستان هدف تعیین کرد، اما تیم پاکستان نتوانست که به این هدف برسد. این بازی یک روزه یا 50 اوره در شهر کراچی در پاکستان راه اندازی شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام حضور دارد و در گروه بی با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا رقابت خواهد کرد. میزبانی این جام را پاکستان و امارات متحده عربی به طور مشترک بر عهده دارند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک منبع آگاه میگوید که چند تن از وزرای حکومت طالبان از وظایفشان استعفا کردند.
مکرات و مرات می استعفا کرده، امیر المؤمنین صاحب می استعفا کرده، کابینه می استعفا کرده، رئیس وزرا می استعفا کرده.
اما یک مقام طالبان این خبر را رد کرده. وزارت امور خارجه امریکا دستور توقف برنامه اسکان مجدد افغانها را دریافت کرده.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر روح و روان تاثیر بد گذاشته. برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من نیست.
تازه ترین ها را در مورد دومین روز نشست مخالفان طالبان در ویانا هم خواهید شنید. گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌های اوکراین را در مورد عدم حضور در مذاکرات بین آمریکا و روسیه رد کرده. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد هم گفته که 56 پروژه کمک رسانی در اثر مداخلات طالبان به تعلیق درآمده.
کمک‌ها توزیع میشن. واقعیت است که کسی که در یک منطقه ارباب و رئیس است، کلانتر است، اما هر کس میرسد یا یک موقف هست با مخیش جمعه تقاره بخورش.
در نیمه دوم در برنامه هوای تازه هم میشنوید.
متاسفانه امو روز عاشقایی که خود این کلمه منو میته، اما قسم نیست، فقط امو یک تحلیل بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، یک منبع آگاه میگوید که چند وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصامیم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم استعفا دادند، اما آخوندزاده این استعفا را نپذیرفتند. یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، این اظهارات را تکذیب کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک مقام ارشد حکومت طالبا که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش فاش نشوه، این اظهارات منبعی را که به ما اطلاعات را داده تکذیب کرده. ما با عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبا هم در تماس شدیم، اما تا تهیه گزارش برای پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد استعفا یا رد استعفای چند وزیر کابینه در دسترس نبود. به گفته منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شوه، یکی از وزرا عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالباست که یک فایل صوتی منسوب به او در گروه های واتساپ داخلی طالبا منتشر شده و در او تاکید کرده که استعفایش پذیرفته نشده. بخش از او نوار صوتی منتسب به آقای شرعی در اختیار رادیو آزادی هم قرار گرفته، اما ما نمیتونیم درستی این نوار را به طور مستقل تایید کنیم. یک بخش هم شنویم.
با کرات و مرات می استعفا کرده، امیر المؤمنین صاحب تم استعفا کرده، کابینت می استعفا کرده، رئیس الوزراء می استعفا کرده، چی نمی پرگدی دیگه باوجود هم تر خپل واسه پری پدی خواخ نیم.
من به آگاه به رادیو آزادی گفت که آقای شرعی دو هفته پیش کابل را ترک کرده و حال در دبی به سر میبره. این منبع همچنین گفت که به اساس اطلاعات او، وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب مجاهد و رئیس الوزراء محمد حسن آخوند نیز استعفا دادند، اما استعفاها پذیرفته نشده. ولی هنوز خود این مقامات ارشد کابینه طالبان در این باره چیز نگفتند. به گفته منبع آگاهی، نارضایتی برخی از رهبران طالبان زمان آشکارتر شد که آخوندزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان را صادر کرد. منبع افزود ستانکزی که با کمک برخی از اعضای کابینه به طور مخفیانه از افغانستان خارج شد، بیش از یک ماه که در امارات متحده عربی اقامت دارد. در جنوری امسال شاهد بودیم که ستانکزی پس از اظهاراتی که ظاهرا به عنوان انتقاد از رهبر طالبان ملاحظه بتولا خونزاده تلقی شد، افغانستان را ترک کرد. استانگزای در بخش از فایل صوتی که ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که از او پیروی کنین، اما نه به اندازه که به گفته او خدا نخواسته به او رتبه پیامبری یا خدایی بدین. در ادامه فایل صوتی او بیشتر میگه:
تو دعوت کلام مازی، تو دعوت رئیس مازی، تو دعوت کبیرو مینی مازی، که تو برای خداوند برابر باشی.
خب، گزارش های دیگر هم دیدیم که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبا هم چندین هفته است که از افغانستان خارج شده. هرچند دیدیم چند روز پیش که ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبا در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تلو نیوز ادعا کرد که حقانی به کشور بازگشته، به افغانستان بازگشته، اما گزارش های تازه نشان میدن که حقانی هنوز در خارج از افغانستان به سر میبره. در این حال به اساس گزارش ها ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان هم چند روز پیش به دلیل آنچه درمان خوانده شده به دوحه پایتخت قطر سفر کرده و تا حال گزارش درباره بازگشت او به کابل منتشر نشده. شمار رهبران طالبان که ملا هیبت الله اخوندزاده را به انحصار قدرت متهم میکنند در حال افزایش است. اخوندزاده در سخنرانی های منتسب به او همواره تاکید کرده که همه باید از او اطاعت کنند و اختلافات را کنار بگذارند. طالبان سالها تلاش کردند تا خود را در برابر جهان یک پارچه نشان دهند و اختلافات داخلی خود را پنهان نگه دارند، اما از دید ناظران نارضایتی در صف طالبان حال به سطح رسیده که دیگر نمیتوان او را پنهان کرد. ما با کارشناسا هم در این مورد صحبت کردیم، اونا هشدار میدن که این اختلافات داخلی ممکن است نه تنها بی‌ثباتی افغانستان را تشدید کنه بلکه منطقه را هم تهدید میکنه. مایکل سمپل مشاور پیشین اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد یکی از این کارشناس هاست که به ما گفت با وجود فرهنگ سری بودن و وحدت اخیراً نشانه های از اختلافات داخلی در طالبان دیده شده و به گفته او این موضوع نشان میده که این جنبش تحت فشار شدید قرار داره. قبلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان و تلویزیون خصوصی تولونیوس وجود هر نوع اختلاف در صف طالبان را تکذیب کرده بود، اما منابعی از درون طالبان که نخواستن نامشان فاش شوه وضعیت فعلی را آشفته و نامعلوم توصیف کردند. منابع تاکید کردند که بسیاری از مقامات طالبان بدون اجازه مستقیم ملا هیبت الله اخوندزاده نمیتونن از افغانستان خارج شوند. ملا هیبت الله که به ندرت از مرکز قدرت خود یعنی در قندهار خارج میشه، از سوی رهبران راضی طالبان به انحصار قدرت متهم شده. او طالبای معتدلتر کنار زده و قوانین سخت گیرانه وضع کرده که افغانستان را به انزوای بین المللی سوق داده. حاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان است. او به ما گفت که اختلافات اخیر به ویژه تنش ها بین جناح‌های مختلف طالبان چالش جدی برای وحدت اونهاست، اما او گفت الزاماً بزرگترین تهدید نیست. ناظرها در مجموع به این باورند که در داخل طالبان اختلافات ایدئولوژیک هم شکل گرفته. مثلا برخی از رهبران به دنبال کسب مشروعیت بین المللی و جذب سرمایه گذاری اقتصادی هستند، در حالی که برخی دیگر تاکید دارند که حتی در صورت انزوای افغانستان باید قوانین سختگیرانه اسلامی را اجرا کنند. کارشناسا هشدار میدن که اگر طالبان نتوانند اختلافات داخلی را حل کنند، افغانستان ممکن است بار دیگر شاهد درگیری داخلی بین گروه های اسلامگرا باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پنجمین نشست دو روزه موسوم به پروسه ویانا که از سوی گروه ها و مخالفان سیاسی حکومت طالبان دایر شده بود به پایان رسید. هدف این نشست ارائه نقشه ای را برای آینده افغانستان خوانده شده، اما حکومت طالبان همچون نشست ها را ناموفق و تکراری خوانده و از شرکت کنندگان آن خواسته تا به افغانستان برگردند و با آنها تعامل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از شرکت کنندگان نشست پنجم روند ویانا میگویند که در این نشست روی مبارزه با حکومت طالبان از راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. مشکور کابلیه که از اشتراک کنندگان این نشست روز چهارشنبه 19 فوریه بر رادیو آزادی گفت که در دومین روز پنجمین نشست پروسه ویانا با گونه جمعی در کنار بسیاری از موارد دیگر وضعیت کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از زوایای مختلف ارزیابی کردند و برای آن راه حل جستجو کردند.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی راه‌های فروپاشی طالبان بود و تحلیل وضعیت فعلی طالبان بود که هم دیپلمات‌ها هم دیوان سالارها و هم جنرال‌های نظامی از ابعاد مختلف به قضیه پرداختند و دیدگاه خود با مردم شریک کردند و در او قسمت بر اتحاد و انسجام نیروهای مقاومت از جمله جبهه مقاومت به رهبری آقای مسعود و جبهه آزادی به رهبری آقای محمد یاسین ضیا و سایر ظرفیت‌ها تاکید کردند.
آقای کابلی میگوید که در این دیدار روی اهمیت رسیدن به افغانستان دموکراتیک، تامین حقوق بشر و آزادی‌های مردم، حقوق و مبارزات زنان و ارائه نقشه‌ای را برای آینده افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است. این سخنان آقای مسعود را جبهه ملی مقاومت افغانستان در شبکه یک خود منتشر کرده است. یاسین زیا یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست، رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی، میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه به گفته او مخالف تمام گروه های تروریستی هستند. جبهه آزادی ویدیوی از سخنرانی آقای زیا در نشست پنجم ویانا را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است. قابل ذکر است که جنگجویان جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان گاه عملات چریکی را بالای طالبان انجام می‌دهند که با گفته آنان تلفات را در پی دارد. هرچند زبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما روز سه شنبه 18 فوریه در صحبت با برخی از رسانه‌های داخلی نشست را ناکام خوانده و از شرکت کنندگان آن خواسته تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده و گفته که چنین نشست‌ها تکراری و بی‌فایده است. در این حال چگونگی برگزاری این نشست با انتقاد برخی از فعالان مواجه شده است. فیض الله جلال کارشناس سیاسی در مورد تاثیرات نشست ویانا بر رادیو آزادی گفت:
اینا نتوانستن عناصر بسیار مهم، مؤثر و مفید از ولایات مختلف کشور جمع کنند. در مجموع مشکل افغانستان است. برای این مشکل باید افراد نواندیش، چهره‌های پاک، بدون جاه طلبی و انحصار طلبی قدرت جمع می شدند. متاسفانه چنین نشد. با مشوره استخبارات و افراد استخباراتی از کشورهای بیرون نای جلسه دایر شد، بناهن پیش از پیش معلوم است که این جلسه هیچ دستاورد نداره.
قابل ذکر است که برخی از اشتراک کنندگان در نشست‌های قبلی پروسه ویانا با شمول شاه محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، و شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی، به دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در پنجمین نشست این پروسه خودداری کردند. روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این 4 نشست را برگزار کرده که به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعیه‌ای را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغان‌ها در آن کشور دریافت کرده. خبرگزاری رویترز امروز از قول یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد که به این وزارت گفته شده که طرحی را در این مورد تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. شماری از افغان‌های پناهجوی واجد شرایط رفتن به آمریکا در کشورهای مختلف جهان می‌گویند که نگرانی آنها در مورد آینده نامعلوم بیشتر شده. سنا کاکرد با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش ها مبنی بر احتمال پایان یافتن برنامه انتقال و اسکان مجدد افغان ها در ایالات متحده، موجی از نگرانی را در میان هزاران واجد شرایط این برنامه برانگیخته است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 19 فوریه گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعیه را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغان ها به آن کشور دریافت کرده است. یک مقام آمریکایی یکی از مدافعان برجسته برنامه اسکان مجدد افغان‌ها و دو منبع آگاه به رویترز گفتند که به اداره وزارت خارجه آمریکا که بر روند اسکان افغان‌ها در این کشور نظارت دارد گفته شده که طرح را برای پایان دادن به این برنامه تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. رویترز می‌افزاید که این موارد شامل بسته شدن مراکز هماهنگی کیر که برای تسهیل اسکان مجدد افغان‌ها در قطر و آلبانی ایجاد شده نیز می‌شود. قصر سفیر و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد رسماً ابراز نظر نکردند. بسیاری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی آمریکا که در افغانستان و سایر کشورها ماه‌ها یا حتی سال‌ها در انتظار انتقال بودند، اکنون با آینده نامشخص روبرو شدند. محمد یونس بصیری که در کمپ قطر منتظر انتقالش به آمریکا است، به رادیو آزادی گفت:
من خودم در یک حالت روانی به سر میبرم که شبانه است، تشویش خواب ندارم، مشکلات بسیار زیاد است و تمام مردم نگران است. بعضی ها میگویند که ما را از قطر به یک جای دیگر انتقال میدهند و بعضی ها چیز دیگری میگویند، ولی دقیق معلوم نیست که چی میشود.
واقعا ندارم معلوم چی چه باشی.
ایمال مهاجر افغان در پاکستان نیز نگرانی مشابه دارد.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر روح و روان این تأثیری بد گذاشته و ایره نهادهای وابسته به امریکا این خطرات که در افغانستان با مانند ما مردم است را درک کردن، چون اینها میدانند برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من است.
رویترز در گزارش خود گفته که شان وندایور رئیس ائتلاف انتقال افغانها یا افغان وک بسته شدن احتمالی برنامه اسکان مجدد افغانها به امریکا را ننگ ملی و خیانت به کسانی خوانده که در کنار ایالات متحده جنگیدند. در ادامه آمده که اقدام مبنی بر توقف این برنامه می تواند 200 هزار افغان را که پرونده های SIV و وضعیت پناهندگیشان در کشورهای مختلف در حال بررسی است و منتظر انتقال به امریکا هستند متاثر خواهد ساخت. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی میگوید که از این جمله 110 هزار نفر در افغانستان، 40 هزار نفر در دوحه و تیرانا و متباقی 50 هزار نفر در حدود 90 کشور که تقریبا نیمه از آنها در پاکستان به سر میبرند منتظر انتقال به آمریکا اند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه بعد حالت تعلیق درآورد. حکومت ایالات متحده آمریکا در پیوند به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند به درستی از نظر امنیتی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه‌های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف مانند پروژه‌های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نگرانی‌های اوکراین را در مورد عدم حضور نمایندگان آن کشور در مذاکرات بین آمریکا و روسیه رد کرد. ترامپ می‌گوید از اینکه زلنسکی به خاطر عدم حضور در مذاکرات بین مقامات آمریکایی و روسی در عربستان سعودی شکایت کرده متأسف است. او همچنان از احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخن گفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را به خاطر شکایتش از عدم حضور نماینده های اوکراین در مذاکرات میان مقام های آمریکایی و روسی در ریاض مورد انتقاد شدید قرار داده است. ترامپ روز گذشته در فلوریدا گفت: امروز شنیدم که گفتند ما دعوت نشدیم. خب شما 3 سال زمان داشتید، باید تمامش میکردید. اصلا نباید شروعش میکردید. میتوانستید توافق کنید. بانک ترامپ جزئیات بیشتر نداد، اما قبلا گفته بود که جنگ روسیه در اوکراین به این دلیل آغاز شد که کیف علاقمند پیوستن به ناتو بود. تحلیلگران میگویند که حمله روسیه به اوکراین تا حد زیادی به جاه‌طلبی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتبط است، نه به تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مذاکرات میان آمریکا و روسیه در عدم حضور نماینده‌های اوکراینی به میزبانی ریاض را مورد انتقاد قرار داد. او همچنین سفر خود به عربستان سعودی را که برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده بود برای حدود 3 هفته به تعویق انداخت. اما ترامپ در اظهارات دیروزش تاکید کرد که اکنون بسیار مطمئن است که توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حاصل شود. ترامپ پس از گفتگو با مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که او قدرت پایان دادن به جنگ در اوکراین را دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که اوکراین باید انتخابات برگزار کند. دولت ترامپ پیش از این تاکید کرده بود که اوکراین باید تا پایان امسال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را که به دلیل جنگ با روسیه به تعویق افتاده است برگزار کند. ترامپ همچنان از احتمال دیدارش با همتای روسی خود در آینده نزدیک خبر داد. او در پاسخ به این سوال که آیا هنوز انتظار می رود تا پایان این ماه با آقای پوتین دیدار کند، گفت احتمالاً.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمیکنه. شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که 56 پروژه کمک های بشری در افغانستان در ماه جنوری به دلیل دخالت طالبان در کمک ها به حالت تعلیق در آمده. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز گذشته منتشر شد همچنین گفته که مداخله طالبان بر چگونگی ارسال کمک های بشری بر افراد نیازمند در افغانستان تأثیر منفی می گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
در حالی که گزارش های پی هم از افزایش نیازهای بشری در افغانستان منتشر می شود، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در ماه جنوری سال روان 56 پروژه کمک های بشر دوستانه به دلیل دخالت طالبان در دسترسی به این کمک ها به حالت تعلیق در آمدند. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز سه‌شنبه 18 فوریه منتشر شد گفته که تعلیق در برخی از این پروژه ها از 1 تا 3 روز دوام کرده، اما 48% آن همچنان در حالت تعلیق باقی ماندند. در این گزارش مداخله طالبان در توزیع کمک های بشر دوستانه، موانع رفت آمد و خشونت در برابر کارکنان، دارایی ها و تأسیسات بشر دوستانه با عنوان دلایل تعلیق این پروژه ها ذکر شدند. اوچا گفته که در ماه گذشته 87 مورد مداخله طالبان در پروژه های بشر دوستانه ثبت شده که در مقایسه با 136 مورد ثبت شده در ماه دسامبر سال گذشته 14% کاهش را نشان می دهد. اوچا افزود که مداخله طالبان به شدت بر رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند در افغانستان تأثیر می گذارد. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد آخرین گزارش اوچا دریافت کنیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این گزارش های مربوط به دخالت طالبان و سوء استفاده از برنامه های بشر دوستانه را رد کرده است. شماره از افغان ها نیز می گویند که مداخله طالبان در دسترسی به کمک های بشری تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. آنها ادعا می کنند که شاهد دخالت طالبان در پروژه های مختلف بودند. یکی از باشندگان ولایت بغلان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
کمک‌ها توزیع میشن. واقعیتی است که کسی که در یک منطقه ارباب است، رئیس است، کلانتر است، اما هر کس دستش میرسد یا یک موقف هست به مخیف جمعه تقاره به خودش کپار شده، ولی دیگه طبعا خود میگم اگر پیش بزرگ وسطا شده که تمام مثلا غریب است یا مستحق است.
رئیس یکی از نهادهای کمک رسان در افغانستان که اونیس به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی تایید کرد که در بسیاری از موارد مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند.
اینها فکر میکنند کمکی که میشود فقط برای اینها است. کارمندان موسسات خیریه که به ساحه میروند، طالبان محلی کوشش میکنند که تمام اختیار را به دست بگیرند. اگر چنین نشود، باز کم از کم 50 یا 60% افراد خود را معرفی میکنند. پس دخالت به سطح گسترده وجود دارد.
همکاری لو و سروی و لسوهن لری مداخله کوی.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش با موضوع دستگیری و بازداشت کارکنان بشر دوستانه نیز پرداخته است. اوچا گفته که در این ماه 34 کارمند بخش کمک های بشر دوستانه بازداشت شدند که شامل 25 مرد و 9 زن بودند و افزوده که این رقم نسبت به دسامبر سال قبل 161% افزایش داشته است. شایان ذکر است که پیش از این نیز گزارش های مبنی بر دخالت طالبان در امور ادارات مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده است.
اوچا در نوامبر سال 2024 گزارش داد که طالبان در آن ماه به طور گسترده در کار آنها مداخله کرده که باعث هرج و مرج در امور این نهاد شدند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را هم در وبسایت ما بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه تویتر و فیسبوک